بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم با آقایان محترم، خانم های محترم، از مشاهده این جمعیت به حمد الله بزرگ در ارتباط با مسائل زیست محیطی هم انسان خوشحال میشه هم نگران میشه. خوشحال از این جهت که به حمد الله این همه نیروی انسانی شاداب و گرم و علاقمند و وارد در کار متوجه این مسئولیت بزرگ و مهمند، لکن نگرانی هم وجود داره و اون که آیا این مجموعه‌ای که شما هستید که از دستگاه‌های مختلف هستید حول یک محور هماهنگی لازم رو دارید یا نه. اهمیت مسئله محیط زیست ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌هایی که به نحوی با مسئله محیط زیستی انسان در کشور مرتبطند با یکدیگر به صورت صمیمانه همکاری کنند. به هر حال از خداوند متعال هدایت او را و کمک او را برای شما مسئلت می‌کنیم. و اما جلسه امروز ما مناسبتش این است که ما هر سال در هفته نهالکاری و روزهای مربوط به محیط زیست و اینها به صورت نمادین یکی دو تا درخت اینجا بر زمین می نشاندیم. خب احساس وظیفه‌ای بود که مردم توجه پیدا کنن به مسئله درختکاری بی تأثیر هم نبوده. به درختکاری به خصوص در برخی از مناطق کشور از جمله تهران توجه شده است در این سالها. برخی از کمبودها و مشکلاتی که در گذشته به وجود آمده به تدریج اندکی حل شده، لکن همه مسئله این نیست. امسال به نظر ما رسید که به مناسبت اهمیت مسائلی که امروز ما دست به گریبان با اون مسائلیم خوب است که این جلسه رو تشکیل بدیم، قدری مطالبی رو عرض بکنیم، بعد هم دنباله کار رها نشود و مسئولان در پی یک اقدام اساسی و جدی در مسائل مربوط به محیط زیست باشند انشاءالله. البته برای من یک گزارشی آوردن از صحبتهایی که در این چند سال از سال 77 تا امروز 15 سال درباره این مسئله کردیم، خیلی حرفا گفته شده، توصیه ها شده، لیکن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشکلات بزرگ نیست. یک تحرکی، حرکت جدی باید دنبال کار باشه. البته کارهای خوبی هم در این سالها انجام گرفته، چشم به اونها هم نمی‌شود بست. من چند مطلب رو عرض می‌کنم. اولا نظر اسلام نسبت به زمین و کره خاکی و این مجموعه گاهواره زندگی انسان و محل ولادت و نشو و نما و سپس مرکز بازگشت انسانه. نظر اسلام نسبت به زمین و اون چه در زمینه، یک جا قرآن می‌فرماید که وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین رو یعنی این کره ارضی را برای انسان‌ها ما آفریدیم، مال همه است، متعلق به بعضی نیست، بعضی حق بیشتری از بعضی دیگری ندارن، متعلق به نسلی دون نسلی نیست، امروز متعلق به شماست، فردا متعلق به فرزندان شما، به نوه‌های شما و به دودمان شما تا آخر و در همه جای سطح کره زمین اینجوریست. این خلقت زمین مال انسان هاست، متعلق به اون هاست. در یک آیه دیگه می فرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون چه که در زمین است و متعلق به زمین است برای شما انسان ها آفریده شده، بنابراین چون مال خودتون هست، به نفع شماست، متعلق به شماست، باید تخریبش نکنید. همه چیزش هم هست، یک چیزهایی هست به نظر انسان سطحی ممکنه با ارزش بیاد، چیزهایی هم به نظر او بی ارزش بیاد، اما همش با ارزش است. یک روزی هم در همین کشور ما کسانی بودن که میگفتن این ماده متعفن به چه درد ما میخوره، منظورشون نفت بود. عده‌ای ممکنه از سرسبزی منطقه شمال کشور لذت ببرند، از کبیرها خوششون نیاد، اما برید با آقای دکتر کردوانی بشینید ببینید راجع به کبیر ایشون چی میگه. همش مثل همه، همش نعمته، همش موهبته، همش هم مال شماست، حق ندارید تخریب کنید، نه باغ و بوستان را، نه جنگل را، نه مرتع و دشت را، نه کویر را، همش متعلق به انسان هاست، بایستی اینها رو ازش بهره ببرید. در آیه دیگه می‌فرماید که بس تعمرکم فیها، خداوند متعال که خالق این زمین و خالق شماست، شما رو موظف کرده است که این زمین رو آباد کنید، یعنی ظرفیت‌های موجود در این مجموعه کره ارضی رو به فعلیت برسونید. خیلی از ظرفیت‌ها هست که ناشناخته است، بعد شناخته میشه، بعد اهمیت اونها، ارزش اونها فهمیده می شود. این کار کار شماست، شما باید بکنید. امروز هم که ما خیال می کنیم از همه ظرفیت های زمین داریم استفاده می کنیم، حقیقت مطلب این نیست. ممکنه میلیون ها برابر اونچه که امروز شما از آب و از خاک و از هوا و از مواد زیرزمینی و از محصولات روی زمین استفاده میکنید، ممکنه میلیون ها برابر این بشود به نحوی استفاده کرد که امروز ما از او خبری نداریم. باید بشر به طور دائم ظرفیت های جدیدی رو پیدا کنه، از این ظرفیت ها به نفع زندگی بشر استفاده کنه. در یک آیه دیگه میفرماید و اذا تولا، تا آخر آیه که حالا میخونم، این آیه درباره الد الخصام است، یعنی لجوجترین، خبیثترین، سرسختترین دشمنان خصوصیاتی براش ذکر میشود. یکی از خصوصیات اینه که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. یکی از خصوصیاتش اینه که حرس و نسل را از بین میبره، فاسد میکنه، کشت را، یعنی تولید گیاهی را و تولید انسانی را نابود میکنه، از بین میبره. امروز اگر شما نگاه کنید تو سیاست های دنیا، میتوانید پیدا کنید کسانی را که همین کار را دارن به فعل با همه ملت ها و یا با بسیاری از ملت‌ها دارن انجام میدن، اهلاک حرث و اهلاک نسل. این رو خدای متعال فساد میداند. بعدم میفرماید والله لا يحب الفساد. حالا این چند تا آیه بود، من خوندم ده ها روایت با مضامین عالی در اسلام، در متون دینی ما، درباره زمین، درباره محیط زیست ما هست. همین آیاتی که الان اینجا تلاوت کردن از جمله این آیاته که اشاره میکنه به فراورده های روی زمین که همش مال بشریت و متعلقه به شماست. قضیه محیط زیست خیلی قضیه مهمی است. خلاصه اهمیت این قضیه عبارت است از مسئولیت انسان در قبال طبیعت. باید احساس مسئولیت کنیم. همچنانی که در قبال انسانها احساس مسئولیت میکنیم، در قبال طبیعت هم باید احساس مسئولیت کنیم. اسلام و ادیان الهی خواستند تعادل میان انسان و طبیعت رو حفظ کنند. این اون هدف اساسی و اصلی است. وقتی این تعادل حفظ نشد، که حالا عدم حفظ این تعادل ناشی از عواملی است، عمدش خودخواهی های انسانه، عمدش قدرت طلبی است، قلدری و گردن کلفتی بعضی از ما انسان هاست. وقتی این اتفاق نیفتاد، یعنی این تعادل حفظ نشد، اون وقت بحران محیط زیست پیش میاد. بحران محیط زیست به همه بشر و به همه نسل ها اون وقت ضرر میزنه. امروز این بحران مخصوص ما نیست. حالا اگر تعبیر بحران صحیح باشه، لااقل چالش بزرگ. این چالش بزرگ امروز مخصوص ما نیست، در همه دنیا این چالش امروز وجود داره و ناشی از همون عدم احساس مسئولیت. شما دیدید در قضیه پیمان کیوتو، آمریکا به عنوان یک دولت قلدر ایستاد. چند سال قبل از این من تو نماز جمعه هم مطرح کردم، همین رو گفتم، ایستاد. یعنی یک برخورد قلدر معابانه با یک پیمانی که این پیمان مربوط به یک کشور و دو کشور و این گوشه دنیا و اون گوشه دنیا نیست، مربوط به همه جهانه. مسئله گازهای گلخانه‌ای چیزی نیستش که به یک کشور صدمه بزنه، به یک عده از مردم، نه، مال همه بشریته. منتها مشکل اساسی در باب مسائل محیط زیست این است که آثار تخریب با آسانی و به زودی ظاهر نمیشه. وقتی ظاهر شد، علاج اون آسیب ها و مشکل ها هم بعضن بلند مدت و بعضن ناممکنه. فرض بفرمایید که آب شدن یخهای قطبی دیگه چیزی نیست که قابل علاج باشد برای بشر، که منتهی بشه به بالا آمدن سطح آب دریاها و مسائل گوناگون زیستی فراوان دیگری که براش پیش میاد. اینا دیگه چیزهایی نیستش که بشود اینها رو در ظرف 10 سال و 20 سال و 100 سال جبران کرد. آثار مندگاری برای بشریت داره. یعنی وقتی انسانهایی پیدا شدند که احساس مسئولیت نکردند، ثروتهای عمومی عالم را خواستند تبدیل کنند به ثروت شخصی، از هر امکانی برای فربه کردن وجود خودشون استفاده کنن، نتیجه می شود این قلدری بشر، خدشکنی های قلدر معابانه و گردن کلفتی های قدرت های بشری. اینجوری قدرت های زر و زور در دنیا، در سطح جهان، یه چنین نتایج و آثاری داره. خب این حالا در ابعاد جهانی اینجوریست، در ابعاد کشوری هم همینه. در ابعاد کشوری هم که ما حالا درباره مسائل کشور خودمون فعلا داریم بحث میکنیم، قضیه اینه، یعنی اونجا هم آسیب‌هایی نیستش که با آسانی بشود برطرف کرد. فرض بفرمایید فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری ها و بد عمل کردن ها و ندانم کاری ها، فرسایش خاک چیزی نیستش که بعد بشه با آسانی جبرانش کرد. قضیه خاک از قضیه آب مهمتره. ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه های فراوانی وجود داره، برای تهیه خاک حاصلخیز این راه ها دیگه وجود ندارد. یعنی بیتوجهی به مبانی حفظ محیط زیست گاهی اوقات یک چنین مشکلاتی رو به وجود میاره، آسیبی که وارد میشود آسیبی نیستش که بشود. خب میشه پیشگیری کرد، میشه علاج کرد، هم پیشگیری میشود کرد بسیاری از این چیزها را، عمدتاً هم پیشگیری است، بعضی ها هم قابل علاج است، باید اینها رو علاج کرد. حالا فرض بفرمایید مسئله آلودگی هوا جزء مسائل مهم زیست محیطی امروز ما در کشور، مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشوره، در تهران و کلان شهرهای کشور، خب مسئله مهمی است، این رو میشود پیشگیری کرد، میشود هم علاج کرد این رو، اگر ما حقیقتاً با هم هم دل، هم زبان، هم نیت نیروهامون رو روی هم بگذاریم. همه کسانی که اطراف این قضیه هستن این کار رو میشه حل کرد. کشوری فلان کشور یک پنجم خاک ما وسعت داره، دو برابر ما جمعیت داره، مشکل آلودگی هوا رو حل کرده، پس میشه بد کرد این کار، بنابراین ممکنه ما میتوانیم حل کنیم. مسئله غبار را که حالا به قول معروف این ریزگردها را مثلا میشود حل کرد، اینا قابل حله، البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزها لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است، همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن. سه عنصر اساسی در محیط زیست هست که اینها رو بایستی مورد توجه قرار داد: هوا، آب، خاک. همه همت رو باید گذاشت. این آماری که به من دادن در تهران مشکل آلودگی هوا 70% مربوط به حمل و نقله، 30% مربوط به صنایع آلاینده است. حالا این آماری است که به من دادن، ممکنه اندکی کمتر زیادتر، شماها در بین شماها متخصصین هستن، اطلاعاتشون ممکنه بیشتر دقیق تر باشه. خیلی خوب، پس معلوم شد عامل رو وقتی شناختیم یک قدم به حل مشکل نزدیک شدیم. باید رفت سراغ این مسئله با جدیت. این چیزها چیزهای تبلیغاتی نیست، اینها از اون اموری نیست که اول تابلوشو باید زد، اول باید کار رو انجام داد. وقتی کار انجام گرفت همه مردم احساس میکنن، بدون تابلو احساس میکنن. مسئله پدیده غبار که طبق گزارش که به من دادن مشکل غبار که حالا دیروز در خوزستان، امروز در کرمان، ممکنه فردا در یک نقطه دیگر این پدیده زندگی مردم رو مشکل بکنه، باید علاج بشود. مشکل پدیده غبار فقط تنفس مردم نیست. به بنده گزارش دادن که جنگل‌های غرب کشور، جنگل‌های بلوط به خاطر این پدیده غبار در خطر نابودی است، که اگر چنانچه خدای نکرده این مشکل پیش بیاد، این ضررهاش به مراتب بیشتر از اون چیزیست که ما از تنفس در تهران یا در یه جای دیگر در هوای غبارآلود ضرر و زیان میبینیم. باید به طور جدی دنبال بود، باید کار رو دنبال کرد، باید دید علت چیست، علتها رو شناخت و به صورت جدی در صدد علاج برآمد. یک مسئله، مسئله آب، مصرف آب. من دو سه سال پیش به نظرم تو صحبت اول فروردین اشاره کردم که ما 90% آب کشور صرف کشاورزی میشه، همه مصارف دیگه، مصارف شرب و شهر و صنعت و غیره 10%. ما در اون 90% که صرف کشاورزی میشود، اگر چنانچه بتوانیم با تدابیری 10% صرف جویی بکنیم، این معناش این است که به همون اندازه‌ای که امروز آب برای شرب و شهر و روستا و صنعت و غیره مصرف میکنیم، به همین اندازه آب در اختیار کشور قرار بگیره. این چیز کوچکیه؟ این چیز با این عظمت ارزش این رو نداره که همه مسئولین دستن در کار بشوند و برن دنبال این قضیه؟ با آبیاری قطره‌ای، با شبکه سازی های درست و خوب، آب پشت سدها رو ما اگر چنانچه جمع کنیم، شبکه سازی درست نکنیم، کمان که متاسفانه در موارد زیادی قضیه از این قراره، خب این آب رو در واقع هدر میدیم، تبخیر میشه میره، علاوه بر این که حالا مشکلاتی هم پشت سدها به وجود میاد. کارهای فراوانی است که باید انجام بگیره. اینها جزو چیزهای بسیار مهمه. مسئله خاک، عرض کردیم فرسایش خاک خطر بزرگتری از کمبود آب در بلند مدت. چند سال قبل از این بحثای آبخیزداری و آبخانداری و اینها مطرح شد، کارهایی هم انجام گرفت، باید اینا با جدیت و قوت دنبال بشه، این کارها متوقف نمونه. ما یکی از مشکلاتمون در کشور که اینو بر حسب تجربه من عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، یکی از مشکلات عمده ما پیگیری نکردنه. کار رو خوب شروع میکنیم، پیگیری لازم همیشه وجود ندارد. در بعضی از موارد چرا؟ هر جا خوب پیگیری کردیم به نتایج خیلی خوب رسیدیم، در بسیاری از جاها هم کار وسط کار متوقف میشه، پیگیری نمیشه. این یکی از مشکلات اساسی است. شماها هر کدامتون در بخش‌های مختلف مدیریتی دارید، مدیران کشور باید به این مسئله توجه کنن. پیگیری بسیار مهمه. یک مسئله، مسئله جنگل‌ها و مراتع، که اینها هم ریه‌های تنفسی شهرها و محیط‌های زندگی این جنگل‌های ما و مراتع ما، هم نگهبان خاکند. خاک رو که این همه درباره اهمیتش گفتیم، مراتع ما و جنگل‌های ما این خاک رو حفظ می‌کنن. این جنگل‌ها رو باید حفظ کرد. متأسفانه در بخش‌های مختلف کشور این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. من تأکید میکنم اجازه ندید به این جنگل ها دسترازی بشه. بخش های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارن، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه هایی که ارتباطی با این قضایا دارن، اجازه ندن با بهانه های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب، نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرسه علمیه، حوزه علمیه، همه اینا بهانه‌هایی میشه و شده تا کنون که جنگل‌های ما دست بخورن و اونها تعرض بشه، به جنگل‌ها تعدی بشه و تعدی شده تا کنون. به جنگل جلوشو بگیرید، با استحکام کامل یک مسئله پدیده زمینخواری است. البته پدیده زمینخواری پدیده جدیدی نیست، قدیمی است. ما از دوره نوجوانی و جوانی هی میشنفتیم زمینخواران. خب توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشه. اجازه ندیم کسانی بیان با دست اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و جاهای مناطق خوب ثروت عمومی رو اینها هم به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه، این یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه، بیان این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمینخواری یواش یواش شده کوهخواری. بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشه. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و اینها این مسائل رو در میان گذاشتم. خب تلاش هم کردن، لکن قاطع باید برخورد کنن. مسئولین باید در مقابل این سوء استفاده کننده قاطعیت به خرج بدن، عرضه باید به خرج بدن، نگذارن فلان آدم سوء استفاده چی با شیوه های مشخص، انسان از اون بالا میفهمه، نگاه میکنه میبینه که چه کار دارن میکنن. یک زمین رو در انتهای زمین اول میرن اجازه میگیرن یک تأسیساتی درست میکنن، بعد که انتهای زمین مال اونها شد، همه سطح زمین به طور طبیعی قابل نقل و انتقال خواهد شد. از این کارا میکنن. تهران، این شمال تهران و غرب تهران در واقع مجاری تنفسی شهر تهرانه. ارتفاعات شمال تهران رو یه جور، طرف زمین‌های غرب تهران رو یه جور. مشهد شهر ما، من رفتم دیدم طرف جنوب شهر که در واقع مرکز تنفس شهره، ارتفاعات جنوب شهر مشهد رو دیدیم دارن افرادی اون بالا خونه میسازن، هتل میسازن، ساختمان‌های چند طبقه میسازن. اینا بده، اینا غلط است. جرم بدانید اینها رو. یکی از کارهای اساسی جرم‌انگاری در قانون، اینا رو باید جرم دانست در قانون و تعقیب قضایی کرد این کسانی که این کارا رو میکنن. صرف این که برن قلعه بنا بکنن کافی نیست، که اون رو هم متاسفانه در مواردی نمیکنن، کوتاهی میکنن، نمیکنن. نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگیره، منبع هوا و تنفس تهران مورد تعرض قرار بگیره، منابع زندگی در تهران، پایتخت کشور، مرکز دولت اسلامی مورد تعرض یه عده‌ای قرار بگیره. اینا رو باید برخورد کنید. اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستن که کوتاهی میکنن، با اونا شدیدتر برخورد کنید. اینا جزء کارهای لازم و اساسی است. هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی، اینا همشون بایستی با این وضع اسفبار مقابله کنن. بالاخره حفظ محیط زیست و رعایت محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است. البته مردم هم نقش دارن، مردم میتوانن نقش های خوبی ایفا کنن، همکاری کنن. شرطش این است که دستگاه های حاکمیتی به طور جدی دنبال قضیه باشن. اگر جدیت به خرج بدن، مردم هم به اینها کمک خواهند کرد. اولا تهیه سند ملی برای مسائل محیط زیست، همکاری دستگاه‌ها که اول اشاره کردم، همه دستگاه‌ها باید به جد با هم دیگه همکاری کنن. پیوست محیط زیستی برای همه برنامه‌های سازندگی، همه برنامه‌های سازندگی از شهری و صحرایی و عرض کنم که صنعتی و بقیه طرح‌ها حتما یک پیوند محیط زیستی باید داشته باشه. جاده می‌خواید بکشید، مشخص باشه که تأثیرش در محیط زیست چیست. کارخانه می‌خواد نصب بشود، باید معلوم باشه که تأثیرش در محیط زیست چیست. بعضی از مسائل تجاری، بعضی از نقل و انتقال‌ها و کارهای بازرگانی، اینا بایستی پیوست محیط زیست داشته باشه. جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، این رو بایستی دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط و پیش از اونها قوانین مجلس، این رو باید روش تکیه بکنن. البته قوانینی داریم، الان قوانین خوبی هست، منتها بازنگری لازمه. بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود، به عنوان جرم بایستی تعقیب بشه. پادایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارت‌های بی اغماز، نظارت انجام بگیره، هیچ گونه اغمازی هم در این نظارت‌ها صورت نگیره، رؤسای دستگاه‌ها شخصا نظارت کنن. و از همه شاید از جهتی مهمتر، فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی، مردم بدانن که اهمیت حفظ محیط زیست چقدر است. این رو از دبستان باید شروع کنیم. تو کتاب‌های درسی باید بچه‌های ما اهمیت مرتع و جنگل و هوا و آب و خاک و دریا و اینا رو بایستی از کودکی بچه‌های ما بفهمند و رو اون حساس باشند. حفظ حریم محیط زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی بشه. البته نقش رسانه ملی را هم نباید نادیده گرفت، بایستی حتما نقش ایفا کنه رسانه ملی. اما مردم هم میتونن کار کنن. بنده یک مورد رو خودم دیدم در یکی از یلاقات مشهد جاغر. یک دوست قدیمی ما یک زمین کوچکی داشت و داره، یه آب مختصری به قدر مثلا نصف اونچه که از لوله قوری مثلا میاد بیرون، یه آب مختصری اون بالا بود. این آب رو جمع کردن، هدایت کردن، حفظ کردن، چند تا استخر تو این زمین از این آب به وجود آمد و زمین آباد شد. از یه آب خیلی مختصر که میتونست به هدر بره، هیچ کس هم نفهمه و نبینه. یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفت در یزد، که خب یزد جزو مناطق کم آب کشوره، یک نفری دعوت کرد از ما در یک باقی بوستانی یه جایی ترتیب داده بود، درخت و کشت و زر و همه چی. گفتش که میخواهید منبع آب اینجا رو ببینید؟ گفتیم بله. گفت ما رو برد مبالغ طولانی، شاید مثلا چند کیلومتر، حالا من درست یادم نیست خصوصیات رو، اونجا رفتیم دیدیم بله، فقط یه لوله آفتابه چیز مختصر آبی داره میاد. این آدم همت کرده، این آب رو حفظ کرده، هدایت کرده، آورده، از این آب استفاده بهینه کرده. یعنی از این آبهای کشور استفاده های بهینه میشه بکنن مردم در محیط های زندگی خودشون. درخت کاری جمله کارهای خوبه، البته درخت رو میکارن، من شنیدم نگهداری درست نمیشه، درخت کاری رایج شده، اما درخت که کاشتید باید درخت رو نگهداری کنید. حالا یا نگهداری خودشون بکنن یا دستگاه های شهرداری بکنن، بالاخره این کار باید انجام بگیره. یه جاهایی هم هست در اطراف تهران که حالا اینو من اینجا بگم، اینجا طرف شرق تهران یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است که از بین بابایی، بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک، یه زمینی است متعلق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از اونجا میریم، ارتفاعات رو حرکت میکنیم، راه میریم. من هر وقت اونجا میرم دلم میلرزه چون میدانم ده ها چشم طمعکار متوجه اینجاست. کارایی هم شروع کردن، ما جلوشو گرفتیم، یه تشری زدیم، دعوایی کردیم، میدونم موقتاً دست برداشتن، اما منتظرن یه غفلتی صورت بگیره، یا این حقیر نباشم یا غفلتی پیش بیاد، بالاخره برن اینجا رو تصرف کنن. من واقعا انسان دلش میلرزه. یک بوستان بزرگ شاید چند صد هکتاری، نمیدونم چقدره، اصلش هم متعلق به ارتش ظاهرا بوده، لکن الان مورد استفاده ارتش است، مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطلاعات و اینهاست. به نظر من اینجا مال مردمه، اینجا باید به صورت یک گردشگاه عمومی مردمی در بیاد، شهرداری باید برود. مکررم من این رو پیغام دادم به مسئولین گوناگون، باید برن اینجا رو تصرف کنن، در اختیار مردم بگذارن. جای بسیار وسیع، خوب، خوش آب و هوا در شرق تهران، پر درخت. حتی من یه وقتی اونجا دیدم یه گله آهو بود یا بز کوهی بود، از دور دیده میشد. یه جای اینجوری در اختیار مردم قرار بگیره، مردم برن استفاده بکنن. اگر کوتاهی بشه اونجا هم مثل بعضی جاهای دیگه که متاسفانه کوتاهی شد، یه وقت دیدیم که ساختمان‌ها سر بلند کردن اونجا، مدعی پیدا شد، بعضی از دستگاه‌ها هم از روی غفلت متاسفانه، نه از روی غرض، فلان زمین‌ها رو به کارمندان خودشون دادن، اونا هم به یکی دیگه فروختن. این کارهایی که متاسفانه بی انضباطی‌هایی که در زمینه زمین‌ها و در زمینه این منطقه ترفسی شهرهای بزرگ به وجود میاد، از این قبیل به وجود آمده است. به هر حال مسئله بسیار مهمی است، کار مهمی است. ما در این زمینه‌ها صحبت همیشه هر سال کردیم. من حالا اینها رو گفتم تا در معرض اطلاع مردم و قضاوت مردم قرار بگیره، بر این اساس نمره بدن به دستگاه‌ها، معیار دست مردم باشه، دستگاه‌ها نمره بدن، قضاوت کنن راجع به دستگاه‌ها که کدام دستگاه توانست درباره محیط زیست این اقدامات رو بکنه و این موفقیت رو به دست بیاره و کدام دستگاه نتوانست. امیدواریم انشاءالله خداوند همه شما رو از کسانی قرار بده که میتوانید در این زمینه‌ها کار کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.